بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین طاهرین المعصومین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جميعا المرسلین و ارحمنا برحمتك یا ارحم. عرض شده ده از روایات رو مرحوم شیخ قبل از ایشان بعد از ایشان اون لاتبه مالی سنده که عرض کردیم از قرن دوم امثال شافعی مورده ده از روایات رو در باب بیع فضولی، در اینکه بیع فضولی صحیح نیست اوردن، مرحوم شیخ هم اورده و عرض کردیم ده از روایات ما هم به اصطلاح من خیال میکنم روایات همیدی که دیروز خوندیم ایشون نه ارده، نه ایشون ارده، الان اشاره میکنم خیال کنم چون تونتون خونده روایت هم، یعنی خیال کنم ایشون نداره. الان یا حالا عده از روایات رو ایشون ارده، یکی همین به قول خود ایشون نبوی مستفیز لحکیم ابن حزام لا تبع مال زنده. از که لا تبع مال زنده که مال حکیم ابن حزام رو ما نداریم، اصلا روایت واحد هم نداریم چرسه مستفیز. بله نه رسولا بیع مال زنده رو داریم که میخوره به همون کتاب عبدالله پسر امراض. حالا چون بحثش مفصلا متعرض شدیم، مسابقا نبوی الاخر لا بی الا فی ما یملک، یا یملک یا یملک یا بملک الا بملک، این در اول لالی آمده که برمیگرده به اون. چون بعد قوله صلی الله علیه و آله لا طلاق الا فی ما یملک ولا عتق، اینم در کتاب اولی آمده در جزء همون روایت عبدالله امرواسه، اینا مستفیض نیستن. ولی ما ورد فی توقیع العسکری، دلم میخواست توقیع امام عسکری بخونیم چون شرحش اجمالا عرض کردم، یکی از توریدات مهم در قوم همین نامه مفصلی است که مرحوم سفار به حضرت عسکری نوشتن و در این نامه سوالها آمده و از سوالش هم خیلی طولانیه، سوالها آمده بیشتر مال همون دوران به اصطلاح ارباب رعیتی زمین هایی بوده مال اطراف قوم خرید و فروش شده. و این توقیع امام عسکری دیدیم اگه میخوام بخونیم، چون این توقیع متنش یک کمی با هم اختلاف داره، دو سه تا متن داره، مضمونش یکیه متنش اختلاف داره و طولانی هم هست، یکی کلمه کلمه نارو بخونیم خیلی وقت شما رو میگیره، خدا آقای مراجعه کنن. فقط من اشاره میکنم متنش طولانیه و یه مقدار اختلاف متنش هم احتمالاً برگرده به نقل معلواسته، مثلا مرحوم کلینی از طریق محمد بن یحیی نقل میکنه، مرحوم صدوق میگه من خودم توقیع پیش منه، نقل صدوق با نقل کلینی مقدار اختلاف، مرحوم شیخ طوسی هم در نهایه داره خیلی موجزتر از اونا، مثلا اگه حدیث حدوده مثلا 8 سطره در این نقل مرحوم شیخ طوسی 5 سطره. علی حالا دیدیم یه وقتی مقدار زیادی وقت ما رو سر متن میگیره و فعلا دیگه نه حالی هست برای این کار و نه خیلی مصلحتی هست. به هر حال این توقیعات امام عسکری صلوات الله سلامه علیه توقیعات بسیار مهمی عرض کردن. ما در قم تولید علم داریم و بیشترش هم از زمان حضرت حالیه، ما تولید علم بعدها به طور کلی از ابوالحسن داریم که با قول نجاشی بعضیاش معلوم است ابوالحسن کاظمه یا ابوالحسن رضا، از ابوالحسن رضا داریم، از حضرت جواد داریم توقیعاتش، یکی هم همین توقیع معروف که خمس در جایزه لاکان لها خطران، در جایزه این توقیعات امام جواد سامون بعد، یکی از توقیعات بسیار مفصل از حضرت جواده، حدود شاید مثلا یک صفحه و نیم باشه، خیلی توقیع مفصلیه که حضرت میفرماید میراث من لایحتسب، اینا این توقیعی است که از ازدواج، خیلی هم عجیب این توقیع و خیلی هم آقایون بحث مفصلی کردن. طبعا ما بحثای دیگه کردیم غیر از بحثا، یاد بحثش در محل خودش خیلی بحث داره انصافا اون روایت. و عجیب اینه که میگه انما اوجب علی شیعتنا فی هذه السنه فقط لعلت مثلا فی ما بعد شرح میده و هی سند معتین و عشرین، خیلی عجیب عجیبش اینه سال 220 سال وفات حضرت هم هست، یعنی اون سالی که حضرت میگن فقط فی حاضر سنه فقط، لذا ما حملش کردیم بر احکام ولایی خلاف مشهور، خیلی آقا بحث کردن، طولانی بحث کردن این توقیع امام عسکری که به علی بن معصیه نوشت. امام جواد بخش مذهب حالا که چیز عجیبش اینه که این رو اوجب علیهم فی هذه السنه، فقط تعبیر فقط هم داره که فقط در امسال، اون سال هم وفات ایشون هم همون سال تصادفا معلومه مدت کمی بهش عمل شده. حالا الان اون البته ادعای فتوا میده جایز اگر خطیره باشه، هدیه خطیره باشه، خمس داره میراث من لایق است. عرض کردیم اینا هیچ کدومش ثابت نیست، توضیحاتش در محل خودش عرض کردیم. این توقیعات داریم و این وکلا امثال علی بن مهدی و اینا انصافا خیلی نقش اساسی دارن و فواید فراوانی رو در این جهت ذکر کردن. یکی از عجایب اینه که این صدر توقیع رو که طولانیه مرحوم کلی نداره، ذیلش آورده، خیلی اونم خیلی عجیبه، شیخ طوسی کامل آورده. علی حالا این توقیعات و شرح این توقیعات اینها احتیاج به بحث خاص خودش داره. اینا خیلیاش فیما بعد در حقیقت میشه در ایران تولید شد، علی بن مهدی در اهواز بود، در قم خوب داریم و توقیعات بسیار زیادی ما الان از امام هادی داریم که مثلا همون قاسم سیقل، سیقل بسا شمشیر ساز بوده تقریبا، حالا و البته نمیدونیم کجا بوده چون محمد ابن عیسی ظاهرا در ایران میگشته سوال میکرده، کسی نامه چیزی به حضرت نوشته، استفتاءات به اصطلاح امروز، استفتاءاتی که به حضرت عالی نوشته اینا جمع‌آوری کرده. این استفتاءات رو ما الان استفتاء میگه، اون زمان توقیعات میگفتن. و بعدش هم توقیع مرحوم صفاره که از بزرگان اصحاب، از اجلای اصحاب به حضرت عسکری نوشتن، عسکر اخیرا بعضی از آهین چمشون کرده تو بعضی این فصلنامه علمی چاپ شده، میتونم مراجعه کنم. کل این توقیعات رو در کتبی که رسیده توقیعات امام عسکری جمع کرد. خود اینها اختلاف دارن، احتمال میدم منشأ اختلاف هم نقل مستقیم و نقل محل واسطه باشه. الان خب مرحوم کلینی از محمد بن یحیی نقل میکنه، اما صدوق میگه اصلا پیش منه، به خط حضرت پیش منه، جواب های حضرت، توقیعات به خط خود حضرت پیش من موجوده. شاید یک مقداری علتش این باشه. نقل مرحوم شیخ طوسی هم که چیز موجزه، علای حاله دیگه وارد بخوام بخونم و اینا خیلی نگیم نکات رو، خب لطف کار از میمیره، بگیم خیلی وقت میگیره، خدا آقایانم یواشاش باید بلکه حدیث نویسی کار بکنه. این قسمت حدیث که مقابله متون احادیث با یک دیگر باشه، این یک مطلب بسیار بسیار مهمه، فوق العاده مهم، فوق العاده مهم. یعنی متون که اصحاب ما کتاب نوشته بودن، این کتاب ها رو با هم بررسی کردن، اینه که الان می نویسن پشتن. به نظر من بهترین راج از ستون بندی بکنن، این بهترین راج اینه، مثلا بالا بینیسن مثلا روایت کتاب صلات حریز به روایت حماد، کتاب حریز به روایت فلان، کتاب حریز به روایت حسین و سعید، یکی یکی اینا رو جدا بکنن، وقت مشترکات رو بیارن، منفردات رو بیارن، در یک نسخه یکی هست، در یک نسخه یکی نیست. این کتاب الحج معاویه بن عمار نسخ متعددی داره، خیلی نسخ متعدد داره. اگر به این ترتیب شاید در حدود 15 یا 20 تا ستون بشه، وقتی اینا رو با هم مقابل بکنن، خیلی حدیث شناسی شما رو قوی میکنه در حدیث شناسی شیعه، در مقابله متون با یک دیگه و مصادر، چون مصدر هم ذکر میشه، ذکر مصادر فوق العاده تقویت علمی میکنه. علایه حاله یکیشم همین توقیع امام عسکری است، دیگه از کنم بخواهی بخونیم و اینا طول میکشه خدا. و ما انل همیاری، مال همیاری رو خوندیم، سوال همیاری رو از کردیم، تا اونجایی که الان ما خبر داریم، ولی علم عند الله آخرین توقیعات مال بقیت الله تاسه همیاریه. این که آخر اگر فرض که مال همیاری آخر باشه، اون مال اسحاق ابن یعقوب عمل حوادث الواقعه زودتر باشه. از کردم این حوادث واقعه و این توقیعات به اصطلاح این توقیع مفصل ظاهرا تو رسائل ائمه کلینی آمده و احتمال میدیم، حالا چون فقط مجرد احتماله، سوالات هم توش باشه، چون اونجا جواب فقط جواب سوالات نده، اما در توقیعات صفار سوال هم هست، سوال آمده جوابم بعدشون، در توقیعات همیری سوال هم هست، حتی ابن غزالی میگه جواب ما بین سوال و سوال بعدی بین وسط نوشته، یک جا جواب ها رو نیاوردن. الان چون گاوای ماها چهار تا سوال یکی یکی جواب میدیم، جواب یک دو سه اینطوری، نه بعد از هر سوالی ذیل همون جواب داده شده، اینطوری که اونجا نوشتن. الهی حاله و این آخ تقریبا میشه که آخرینه و ای کاش مرحوم شیخ صدوق اینو میآورد به همین اکتفا میکردن. لا یجوز ابتیاها الا ان من مالک ها من داره اینجا ان نوشته او به امرهی او رزن من، بگیم مراد از امر اذن. عرض کردیم در جایی که رضا رو قبل از اون عمل قبل از عقد بگن بهش میگن اذن، جایی که ابراز رضا بعدش باشه بهش میگن اجازه. اصطلاحا اینطوره، فرق بین اذن و اجازه اینه. اگر قبل از عمل باشه مثلا میگه برو خونه منو بفروش، این اصطلاحا میگن اذن. اگر خونش رو فروخ آمد بهش گفت میگن اجازه. ولذا جاهایی که اذن معتبره اجازه کفایت نمی کنه، این بحث مستقلیست. اصلا در جاهایی که آیا اجازه هم کافی هست یا نه باید لسان دلیل دید. رضا اهم از اذن و اجازه است، اما اذن اصطلاحا قبل از عمله، اجازه اصطلاحا بعد از عمله. اصطلاحی که دارن اینه و سرش هم اینه که اجازه به معنی رد شدنه، اجازه این ردش کرد، یعنی که انما این عمل واقع شده گیر کرده، این ردش کرد، این عمل رد کرد. اصل کلمه اجازه از این، از رد شدن، اجازه معنی رد شدن و عبور کردن. حالا یک شرحی هم داره که در این کتب درایت الحدیث آمده که الان نمیخوام. و ما فسیعن محمد بن مسلم الوارد فی ارزن به فم نیل، من خودم الان سند این حدیث یادم نمیاد، ایشون نوشته الا به رضا اهلها 5 وسائل جلد 12 چاپ قدیم باب اول از باب عقد بی حدیث 3. اگر اونی آوردم من الان نگاه یادم نیست تو ذهنم که این
اهل نیل
به فهم نیل
عدت و من از صاحبنا سعد ابن زیاد احمد ابن محمد عن ابن محمود عن العلا عن محمد ابن مسلم.
احمد ابن محمد عادتا باز سهل ابن زیاد و احمد باشه، باب باشه، بله بابه، چون اگه باشه ان باشه احمد ابن محمد میشه بزنتی، اون از حسن نقل میکن، باید عادتا باب باشه که اشعری باشه. علی حال این درسته سهل خب ضعیف، اما اونی که اضافه شده بشه از کتاب حسن محمد از ابی ایوب یک حدیث داره، در اینجا من دیدم از ابی ایوب محمد مسلم عن ابی ایوب عن ابی بصیر، اما این محمد مسلم نبود توش. بعد از ابو بعد از حسن محبوب کیه؟ علا، علا مده. کتاب علا نسخه خوبیه، نسخه علا بخیر. همین کتاب علا را اگه استخراج کن خیلی آثار داره، اسمش برده شد، نسخه بسیار متعددی داره و این کتاب فوق العاده مشهور بوده. همین الان هم قطعه‌ای به ما رسیده از این کتاب، اینقدر این مشهوره. یک کتابی هست چاپ شده اصول ستت عشر، این از طبعا از زمان صاحب مستدرک مقداری از اصول پیدا کردن به هم دیگه زمینه کردن شد اصول ستت عشر. یکی چیم کتاب علاه، یعنی اینقدر این کتاب معروفه، الان هم که چاپ کردن به اسم اصول ستت عشر چاپ کردن. یکی چیم کتاب علاه و اینم یه نسخه، یه نسخه حسن محبوب، البته نسخه های بهتر هم داره، حالا یه شرحش دیگه بخواهیم بگیم باز طولانی میشه. فی ارزن به فم نیل، نیل عرض کردم همون رودخونه معروفی است که در مصر یک قسمتی از رود دجله هم نیل میگن، اینجا مرادش دجله است، نیل مصر نیست، این نیل بغداده. یک قسمتی رو به نظرم الان به نظرم میاد، حالا چون خیلی وقت سابقه، شما وقتی از طرف کوفه میگیم به طرف بغداد، یه منطقه است که مال چیز مال برق مناطق محاویل بهش میگن، محاویل جایی است که نیروگاه برق خیلی نیروگاه بزرگیه، عرب ها الان بهش میگن، در عراق بهش میگن محاویل. به نظرم این حدود نیل اینجاها باید باشه، به نظرم این طور تو ذهن نزدیکای بغداده. فی ارزن به فم نیل اشتراح بین واسط و برق، من فکر میکردم قبل از واسط باشه. واسط رو یک شهریست که حجاج درست کرده، ما بین وسط گرفته، ما بین کوفه و بصره، واسط نظامش واسط گفتن، میانده با قول ما میان دره میانده، این ما بین کوفه و بصره است، اسمش واسطه و شهر نوسازیه نوشته بین واسط و بغداد. من فکر میکردم مهابیل قبل از واسط باشه، فکر میکردم نیل قبل از واسط. اشتراها رجلون و اهل الارض یقولون هی ارزنا و اهل الاسیاب یقولون هی من ارزنا. اینجا ایشون ترجیح داده کلمه اسیاب باشه، لیکن ظاهرا استانه. ایشون هم نوشته که چند تا نسخ اصناف در بعضی هم استان مصحح، بعض نسخ از استان، همین استان درسته، لفظ فارسی همین استانی که الان ما میگیم
در کافی استان،
استان درسته، باید همین درست باشه. ایشون ترجیح داده اسیاب باشه. اسیاب سیف البر، نه سیف، سیف البر حاشیه دریا رو میگن، کنار دریا رو میگن. ایشون اهل اسیاب رو به این معنا گرفته و فکر میکنم این رو چند تا استان اطراف بغداد بوده. این معجان بلدانه دیگه، من بی حال بودم نشد، معجان بلدان پیشم بود نگاه نکردم، معجان بلدان یاقوت حموی رو نگاه کنید، ایشون داره اون دورهای سابقه شهر داریم از دورهای ده. چون من دو دوره مکاسر وقتی که عربی می‌گفتم دوره کامل از اول تا آخر عربی گفتم، یادم میاد که در اون دوره‌ها این ترجیح ما به استان بود و اهل استان تو ذهنم اینطوره وقتی حال مراجعه بود. هیه من ارزان، اگه نگاه کنیم معجم بلدان کلمه استان یا الاستان اونجا شهر داده، به نظرم یک قسمت‌های از اطراف همین تیسفون و به اصطلاح مدائن به اصطلاح
بغداد.
همین اربع گفتم چهار استان بالا استان پایین چیزه، یعنی مناطقی است اطراف دجله. به اینها اصطلاحا عرض کردم تو ذهنم اینطور از 37 سال قبل تو ذهنم این بود که این کلمه استان باشه، ایشون ترجیح داده اسیاب باشه. اسیاب کلا بذارم، استان عرض کردم یه لفظ فارسی است. اونجا چون این منطقه دست ایرانی ها بود، یه پایتخت ساسانی ها بود تیسفون، یه مقدار الفاظ پارسی به جا مونده، چون بغداد رو روی تیسفون نساختن. بغداد رو که ساختن منصور دوانقی ساخت، مهندسین و منجمین اون زمان تشخیص دادن که هوای تیسفون خیلی خوب نیست، هوای این منطقه خوبه، لذا میان باغ دازبه بوده، دازبه این رو گرفتن. این 20 کیلومتر بالای شمال اصطلاح تیسفون سابقه و یک جاییه که دجله میچرخه کمی، لذا تقریبا منطقه ایست که سه جهتش آبه. این لیالی بغداد که در مثل شب حل از سواه نشابور خفتن بغداد میشه بروف، نشابور سواهش خوب بود، بغداد شب، این شبش به خاطر سه جهتش آبه، چون سه جهتش آبه خیلی هوای خوبی داشت خفتن بغداد. حالا آیه حاله بعضی از اصطلاحات مال قبل از اسلام از اصطلاحات ایرانی ها باقی مونده که چه همین کلمه استانه. من به نظرم این درسته، این اسیاب که ایشون ترجیح داده که اسیاب باشه درست نیست. یقولون هی من ارزنا قال لا تشترها الا برضا اهلها. خب اگر ما باشیم و طبق قاعده رضا الان توضیح دادم اعم از اذن و اجازه است، عرض کردم البته احتمال داره کلمه رضا در روایات به این معنی نباشه، الان اصطلاحا در کتب فقهیه ما اینطوریه، اذن داریم، اجازه داریم، رضا داریم. اگر اعم مراد باشه رضا میارن، اگر قبل از عمل باشه اذن میارن، اگر بعد از عمل باشه اجازه میارن، اصطلاحا اینطوره. الا به رضا اهلها این شامل فضولی هم میشه، چون در فضولی بعد از عمله، رضا بعد از عمله، قبلش اگر باشه اذنه، بعدش اگر باشه اجازه است. و این روایت رو حالا مرحوم شیخ قدس الله سره شاید رضا رو اذن گرفته، یعنی باید اول اذن بگیریم بعد بفروشیم. لیکن اگر ما باشیم، عرض کردم ما باشیم و طبق قاعده الان رضا در اصطلاح ما، نمیتونیم حالا اصطلاح رو به روایت بزنیم، رضا در اصطلاح ما اهم از مسئله اذن و اجازه است، الا به رضا اهلا. یعنی به عبارت اخرى این روایت دلالت بر فضولی بیشتر داره تا به عدم فضولی. اون روایت قبلی هم همینطور، و ما فی صحیح عن محمد بن قاسم بن فضل فضیل باد باشه، بله فی رجل، اینجا اشتباه چاپ کرد، یک کتابی اخیرا به نام رجال شیخ انصاری چاپ شده، دوره چاپ چند جلد، منم آوردم محبت کردم. خیلی بعید میدونم مال شیخ باشه. گفتم به اون آقا خیلی بعید میدونم، چون من سابقا دیده بودم فروشات 40 سابقا نسخه خطیش رو، فواید رجالی بود، یه الان که چاپ شده اصلا رجالیه که اسم برده. گفتم الان ما وقتی کتاب شیخی میخونیم کاملا واضحه که ایشون در رجال ضعیفه، کاملا اسم رو غلط غلوط میاره، اصلا بعیده کسی کتاب در رجال نوشته باشه اسم رو غلط غلوط میاره. خیلی نمی مثلا محمد بن قاسم فضل فضل نوشته، خب محمد بن قاسم فضل فضل. لذا گفتم خیلی ما آثار رجال رو در کتاب‌های شیخ نمیبینیم، مخصوصا مکاسب ایشان اصلا اسم رو غلط غلوط میاره و این بعید باشه که این کتاب مال ایشان باشه. خیلی نمیدونم والا، شاید یه نسخه ایشون استنساخ کرده کتاب کس دیگری بوده. تصادفا این کتاب بعضیاش نکات فنی داره که شاید در بعضی کتب رجال دیگه نیامده در همین کتاب، و تفسیر موکول و محله فی رجل اشترا من امرأت من آل فلان، احتمالاً آل فلان بنی عباس مراد باشه احتمالاً. بعض قطائع، قطائع جمع قطیعه به اصطلاح زمین‌هایی بوده، این در دنیای عرب بهش اقطاع میگفتن، اقطاع رسول الله فلان مثلا اقطاع. بعدها در دنیای عرب وقتی آمده این نظام‌های اجتماعی رو معنا بکنن، فئودالیسم با نظام ارباب رعیت یا به انگلیسی فئودالیسم، این رو اقطاعی گفتن. اقطاعی الان در اصطلاح عربی به معنای فئودال، به معنای ارباب. فئودال رو الان اقطاعی میگن، غیر از سرمایه داره، غیر از رأسمالیه، که غیر از شخصی است که سرمایه داره. این که ده رو کامل میگرفتن، چون در اون زمان دهات اینطور بود و ده رو به طور کامل به اصطلاح مال شخص بود و اون کشاورز هم همراه زمین فروخته میشد، خرید و فروش میشد. عرض کردم نظام بنی عباس نظام فئودالیه به اصطلاح، یعنی تشکیلات بنی عباس اصولا. در مقابل اینها فاطمی ها یا اسماعیلی ها که در مصر بودن، اینا ضد فئودالیسم. علی حال راجع به این بحث وارد نشیم، این از زمان پیغمبر شروع شد، قبلش هم بود. اصطلاحا یعنی اقطاعات النبی، اقطاعات مثلا عمر، این اقطاعات مال اینه. و این به این صورت بود که مخصوصا در یمن که آمدن مسلمان شدن، مثلا او یا رسول الله اون نزدیک ما یک صحرای یک وادی توش نمک زیاده، مثلا ممکن بود اون وادی 40 کیلومتر در 20 کیلومتر باشه، مثلا این رو شما به من بدین، فاقطع اهل نبی پیغمبر اون مال تو. این اقطاعات به اصطلاح کلون. بعد ممکن بود اون زمین یه قطعه کوچیکش به 500 هزار درهم فروخته بشه، خیلی ارزش پیدا کرد. این اصلا یه بحثی دارن که پیغمبر اکرم بعض از این معاصرین که اقتصاد اسلامی نوشتن درسته کلمه اقطاع در روایات هم داده، که این غیر از نظام اقطاعی زن، غیر از نظام فئودالیسم ظاهرا کم لطفی فهمیدن. حالا بحث وارد نشیم تو این بحث، باشی جای خودش. دیدم بعضی از معاصرین از اهل سنت منکر اقطاعات رسول الله هم، که اصلا پیغمبر اقطاعات نداشت. اما انصافا خیلی مشهور اقطاعات، حتی این مال زبیر که نزدیک مدینه و خارج مدینه یک زمینی رو میخواست، گفت یا رسول الله زمین به مقداری که اسب من بره، سوار اسب شد رفت تا اسب خسته شد، بعد رسید به جایی یک شلاقی همراهش داشت، شلاقش هم پرتاب کرد. گفتم تا جایی که شلاق رسیده، نه تا جایی که اسب رسیده، یه بادارم زیادی. پیغمبر گفت همه رو بدیم به صبح. وقتی اینها رو که بعد فروختن قسمت هایش تو 500 هزار درهم، 800 هزار، مبالغ خیلی سنگین اینها رو فروختن، شهر توسعه پیدا کرد دیگه.
تله یا دوید
قبلا تله فرمودید؟ قبلا تله نه پسر امش علای حاله زبیر زارن تله نباشه تو ذهن من که زبیره علای حاله قبلا رو من گفتم شد اشتباه گفتم. و از این اقطاعات در این نامه های عرض کردم یک کتابی هست که این صدا و سیما رو پخش کرده، نامه ها اهل نامه های رسول الله، یه نفر هندیه بنظرم یا هندی اصل در اروپا بوده جمع کرده، خیلی قشنگ جمع کرده کتاب. انصافا نسبت به مکاتب و رسولی که من دیدم این از همهشون جمع آوریش بیشتره. یک مقداریش اینجا آمده، یه مقداریش رو الاموال ابو عبید آمده. این خیلی یکی از موارد اقتصاد اسلامی اینه که آیا اقطاعات رو قبول بکنیم یا اقطاعات رو قبول نکنیم. یعنی یک زمینه‌های بسیار بزرگی بودن که احیا بکنن. طبعا چارتن به احیاست، چارتن زمین اینقدر بزرگ که قابل احیا نبوده اصلا. 20 کیلومتر در 40 کیلومتر مثلا اینجا یک زمینی است که نمک داره، نمکزار چنین چنان پیامون مالشو. این توی یمنی‌ها نسبتا زیاده. بعدم خلفا اقتاعات داشتن تو زمان بنی عباس زیاد شد این. و مثلا یک زمین، مثلا چون همینجا یه دجیله رو میساختن اطراف دجیله، مثلا مثل پسون شهرک، مثل پسون بنیاد، مثلا در قم این رو به یک نفر میدادن میساخت و بعد گفتن قطیعت فلان قطیعت. این قطایه جمع قطیعه عبارت از این بود که به اصطلاح زمین هایی بود که بعدها مثلا ده میشد یا یک شهرکی میشد و افراد زیادی اونجا ساکن بودن و اینا به اصلا پول اون زمین رو میدادن اگر ساکن بودن. این رو کلن دولت به این واگذار میکرد، کل زمین رو بدون که احیا بشه. اینا رو قطعیه گفتن. از کردم میدن بعضی از معاصرین اسمشون الان تو ذهنم نیست. زبیر چرا تو ذهنم الان نیست، الان تو ذهنم نیست، لیکن دیدم بعضی از معاصرین اهل سنت منکر شدن که اصلا پیغمبر صوتش تازیانه، چون تا جایی که اسبیستا تازیان هم پرتا کرد تا جایی که تازیانش داده. و این بود، یعنی این که قطایه هم اشاره بونه، قطایه بنی عباس. از کندن بنی عباس اصولا یک نظام اقطاعی دارن و این رسمشون بود و میبخشیدن گاهی دهات رو. اون میگن معمون مجلس عروسی گرفت که میگن در تاریخ مثلش نشده، خرجی که دارو نوشته این شرین داده. این جمله چیزی رو که ریختن ورقه بود رو، و هر ورقه اسم یک ده بود که ریختن به عنوان نثار. هر کسی اون ورقه پیدا می‌کنه اون ده رو مالک میشه. مثلا سر عروس نامات می‌ریزن که چیزی می‌ریزن دیگه، حالا اینش به صورت ده بود. اصلا اینقدر به اصطلاح خرشد یه چیز سنگین نوشتن، نمی‌خوام الان وارد کار این زلمه بشیم. علاوه اشترا من امرأت من آل فلان بعض قطائه هم، این قطیعه به این معناست. روشن شد
نظام قبلی اصلا کنم نظام اقتاعی یا فئودالی بوده؟ غیر از این
قابل تصور نبوده براش. چرا اروپا خوده؟ اصلا در این کتابی که مارکس نوشته نظام اقتاعی که اون داره فئودال بیشتر به اروپا میخوره، به ما نمیخوره. اون شرعی که ایشون داره با اروپا نظام خود، حالا یه برده فرهنگ مارکسیستی نشه. خود مارکس هم در کتاب رأسمال یه اصطلاحی داره، پلان آسیایی، یعنی مرادش این بوده که نظامی که ما در اروپا داشتیم در آسیا نبوده، وجه تولید آسیایی. فکرت به علیه ها کتاب بلا
خود مارکس اصلا سرعتن داره که دوای من به درد شرق
نه، تعبیر دیگری داره وجه تولید آسیایی. باز شراح اون کتاب باش اختلاف دارن که مرادش چیه. فکتب علیها کتابا انها قد قبضت المال ولم تقبض، نامه نوشت بله، فیعطی هل مال ام یمنعها، قال هل له قل له یمنعها اشد المن فانها باعت مالم تملکه. شاید این قطیعه رو فروخته که قطیعه قابل، یعنی قطیعه بوده که قابل تملک نبوده. این مجموعه روایاتی است که مرحوم شیخ قدس الله نفسه در اینجا آورده. بعد مرحوم شیخ فرمودن والجواب عن النبوی عن الزاه من الموصول هی العین الشخصی، دیگه وارد جواب شد که من چون یه جواب دیگری ما گفتیم که بهتر بود دیگه خودونه خسته نمی‌کنیم فعلا. بله بعد ایشون میگه به هذا المعنا در صفحه 317 یرجع الى المراد من روایت خالد و یحیی العاطیتین فی بیل فضول نفسه، که من اشاره کردم به روایت عبدالرحمن بن حجاج. روایت دیگه هم داره، گفتم من فعلا وارد این بحث نمیشم یاد آقایون باشه، توی جامع الاحادیث خوندیم، گفتم اصلا شرح نمیدم. این مطلب الان اینجا صفحه 317 است. این العاطیتین که ایشون میفرماین این در صفحه 447، الان 317 است، 67 مثلا 67 447 80 صفحه بعده، دقت کردید؟ مرحوم شیخ این بحث رو در اونجا آورده که من روایتش رو خوندم، روایت عبدالرحمن بن حجاج. گفتم شیخ اشاره به تعارض میکنه، چون اونجا تصریح میکنه که انهم یفسدونه قال علیه السلام لماذا قال لانهم یقولون با اماله زنده، مثلا این تعبیر رو میارم با اماله زنده، همین جوابی که شیخ میگن اونجا میاد. ولی از من یک اشاره کردم اگه یاد آقایون باشه که بعد در خود کتاب میگیم توضیح میدیم. در خود کتاب یک 80 صفحه فاصله از ما اینجا، انشالله تعالی در همونجا متعرض میشه. و ایکون و بطلان البی به معنا عدم وقوع البی للبایه به مجرد فلا ینافی، این که اجازه باشه. بعد ایشون میگه معنا میده ثانیاً، حالا بعد این اشکال اول ایشان که به یک نحو دیگری ما توضیح دادیم دیگه تکرار نمی کنیم، سلم نادلالت نبوی علی المعنه لکن نها به عموم، به نحو عموم لا تبع مال سن پیجب و تخصیصه به ما تقدم من الادله داله علی تصحیح بیع مال سن در عاقد به مالکی ادا اجاز. چون اول ایشون تمسک کردن به عده از روایات که بیع فضولی صحیحه، اول که عمده شما روایت عروه بارایی زیه پولی بشدن شطور بخره دو تا شطور خریدی که شما فروخت پول برگردون، عمده شما هم روایت عروه بارقی است. ایشون میفرمایند این برفر زمینه قبول بکنیم با اون روایتی که سابقا آوردیم به اصلا تخصیص زده میشه. اینجا مرحوم ناینی اشکال داره که تخصیص نیست تا آرزو راست میاد حق با شیخ ناینی، ولی اون دیگه حالا یه وارد بحثش میشه اون مراجعه کنن چون خیلی بحثی چیز نداره. اما انصافا اگر دلالت نبوی صاف بشه، عرض کردم این دلالت نبوی از قرن دوم ها، خیال نکنید تازه زمان شیخ یا زمان ما که قرن 15 ها. شافعی هم همینو فهمیده دیگه ها، لذا میگه بیع حضوری باطله، روشن شد؟ یه سابقه تاریخی داره و اگر ثابت شد این با روایت عروه بارقی معارضه. و عرض کردیم روایت عروه بارقی مشکل اساسی داره، اون از طریق ما که نمیده هیچی، میگن اصلا عروه وکیل حضرت بوده، بخصی شده عروه بارقی اصلا وکیل حضرت بوده، نه اینکه فضولی بوده، اصلا به او به نحوه فضولی نبوده. علی حال مطلب یوری که شیخ در اینجا فرمودن که تخصیص میذاریم عمرو، من اگه با یاد آن باشی در اسماء میگوزم بحث اول عرض کردیم یک جاهایی رو آیین آمدن تخصیص گرفتن در صورت تخصیص نیستن تعارضه. من به موزه کردم در جواب این ضرور جواب لا بی الا فی ملک، عرض کردم نکتش عرض کردم لا بی الا فی ملک نقل و انتقال در ملک میشه، اما اینکه عقدم باید در ملک باشه و عاقدم باید مالک باشه این توش در نمیاد. ما بهترین راه این مطلب. و اما روایتان پدرالاتون علی محمد و علیه السابقه اوزه، ظاهرا مراد از روایتان مرادش بله توقیع امام عسکری به همگری باشه. بعد مرحوم سید یزدی گفته نه، نه ظاهرا همین درسته که این رو مرحوم آیه به حساب مامغانی، این آیه مامغانی که در اینجا هست در کتاب غایت الامال فرموده در شرح مکاسب که مراد اونه، ظاهرا اون باشه، ظاهرا همون درسته. بله دلالت شما اوزه عرض کردم چون داره الا من مالکی او به رضا امر من او رضا، خب رضا میشه فضولی دیگه، این دیگه واضحه. بله و اما حصر فی سید ابن مسلم و توقیف نماهی فی مقابلت عدم رضا اهل الارض و زعیر اصلا بله راسته. بله و اما روایت قاسم و فضل محمد ابن قاسم فضیله از که میشون اسمانم غلط میاره رحمت الله علیه. و اما توقیع سفار، توقیع سفار چون اصلا یه شرحی داره، سه چهار تا توقیع پشت سر هم یه شرحی داره که نخوندیم که طولایی نشه. علا آیهان رو به جمله پل انصاب لا دلالتی فی تلک الاخبار، راه دیگر هم بود که ما شرح دادیم که این اخبار اصلا ناظر وقت فضولی نیست، دیگه احتیاج به جواب شیخ هم نداره. مطلب سوم ایشون، دلیل سوم ایشون اجماع است بر بطلان ادعا و شیخ الخلاف معترفم به ان صحت مذهب قوم من اصحابنا. عرض کردم دعوای اجماعی که در کلمات شیخ و سید مرتضی اینا میاد خیلی ارزش علمیش بالا نیست، خیلی بالایی نداره و یه توضیح کافی عرض کردیم که اصولا کلمه اجماع در مجموعه مصادر ما به چند معنا آمده، گاهی در روایات آمده، گاهی در کلمات مثلا حتی اصحاب ائمه آمده، حالا به مالا خلاف فی بین اصحاب نم در کلمه اصحاب ائمه آمده دیگه. چون نارد من در محل خودش در بحث اجماع شرح دادم، انصافا ادعای اجماع در مسئله باطل دیگه نمیخواد عبارت بخونیم، بریم مطلب بعدی انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.